رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
عمران خان میگوید که طالبان افغان باید جنگ را کنار گذاشته و با حکومت افغانستان راه مذاکره را در پیش گیرد. شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 12 دلو سال 1394 خورشیدی مصادف است با اول فوریه سال 2016 میلادی. برنامه این ساعت را من محمد هاشم حبیب زاده و همکارم محمد احمدی با امید سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
جنگ در بغلان بیش از 70 مخالف مسلح را کشته و حدود 30 تن دیگر را زخمی کرده است. سیاستمدار پاکستانی از طالبان خواسته که تا فیصله‌نامه صلح با حکومت افغانستان روی آن به توافق برسد و ایران امروز به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه های راکت خود دست یافت.
شنونده عزیز، همکار ما حسیب الکوزی در ایالت آیووا است و در لابلای برنامه تازه ترین های مبارزات انتخاباتی ایالات متحده را خدمت شما به صورت زنده تقدیم خواهد کرد. از شما تقاضا میکنیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. نخست از همه مشروع اخبار.
سلام و شب بخیر. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دهلی نو با نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز ملاقات کرد. آقای عبدالله در سفر 4 روزه به هند سفر کرده است و در 2 نشست جداگانه شرکت می کند. برای کسب جزئیات بیشتر از سفر آقای عبدالله و اجندای ملاقاتش، صحبت تلفنی مستقیمی با مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان که در دهلی است داریم. آقای رحیمی سلام، شام شما بخیر. تازه ترین ملاقات هایی که آقای عبدالله داشتن چی هست و عموما اجندای سفر آقای عبدالله در این سفر 4 روزه چی است؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه ایتان. رئیس اجرایی در رأس یک هیئت عالی رتبه به هندوستان آمدن و هدف اصلی این سفر سخنرانی در کنفرانس مبارزه با تروریسم در ایالت راجستان است که فردا برگزار می شود و رئیس اجرایی به عنوان سخنران اصلی در این نشست صحبت می کنند. در پهلوی این برنامه رئیس اجرایی امروز در دهلی با نخست وزیر هند ملاقات داشتند. در قدم اول یک ملاقات دوی در دو بود بین هر دو مقام و بعدم مذاکرات بین هیئت‌ها با حضور رئیس اجرایی و نخست وزیر آغاز شد. در این نشست مسائل اقتصادی، همکاری‌های هند و افغانستان، موضوعات امنیتی، مبارزه با طالبان، القاعده و داعش و همچنان بحث همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص راه‌های استفاده از بندر چابهار مورد بحث قرار گرفت. حکومت هند یک بار دیگه تعهد خود برای همکاری با افغانستان در سایه‌های مختلف اعلان کردند. بعد از او رئیس اجرایی یک نشست مفصل و طولانی با وزیر خارجه هند داشت و بعد از این صحبت در یک ضیافتی که به افتخار رئیس اجرایی و هیئت همراهشان در حیدرآباد هاوس برگزار شده بود اشتراک کرده. در این نشست هم موضوعات مبارزه با تروریسم، همکاری‌های اقتصادی، همکاری در حوزه‌های فرهنگی، علمی و همچنان پروژه‌های درازمدت و کوتاه‌مدت که هندوستان در افغانستان داره و بحث همکاری بین ایران، افغانستان و هند بر استفاده از بندر چابهار مطرح شد. طرف هند یک بار دیگه همکاری خود
آقای رحیمی بارز مسرت، آیا این سفر و ملاقات ها فقط صحبت روی توافقات و تاکید بر این همکاری ها هست یا یک توافقنامه و تفاهمنامه هایی هم به امضا خواهد رسید؟
یک توافقنامه امروز در ختم صحبت با رئیس با نخست وزیر هند به امضا رسید که در مورد رفع ویزا از پاسپورت های سیاسی بود. سر از فردا اونایی که پاسپورت دیپلماتیک دارن از افغانستان و هند میتونن بدون ویزا به هر دو کشور سفر بکنن و در بعد از بازگشت از ایالت راجستان و بحث مبارزه با تروریسم، رئیس اجرایی در کنفرانس همکاری منطقه‌ای شرکت میکنه که به کار سفارت افغانستان و اتاقای تجارت هند برگزار شده و جمعی از تاجرای افغانستان هم رئیس اجرایه را به این سفر همراهی میکنن. در این نشست هم یک تفاهم نامه همکاری های تجارتی بین اتاقای تجارت هند و افغانستان امضا میشه و در این زمان اگر فرصت باشه این را میخواستم علاوه بکنم که رئیس اجرایه امروز در سفارت هند با محصلین افغانستان با پناهندگانی که در اینجا حضور دارن و با تاجرای افغانستان بسیار به طور مفصل صحبت داشتن و قضای مختلف اینجا
با سپاس فراوان از آقای رحیمی که در هند هستن همراه با رئیس اجرایی حکومت افغانستان. آقای رحیمی از شما بازم فردا در همین برنامه شامگاهی تقاضا خواهیم کرد که در برنامه جزئیات بیشتر سفر آقای عبدالله را با ما داشته باشین. برمیگردیم به خبرهای افغانستان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروزی در ساحه دهمزنگ را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد که منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 12 نفر دیگر شد. فریدون آبادی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که در میان کشته شدگان 2 منصوب امنیتی شامل است، اما اکثر قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند. وحید الله فیضی خبرنگار رادیو آشنا از آخرین انکشافات تلفات و خسارات ناشی از این رویداد با ما گزارش می‌دهند که همین اکنون در خط تلفن هستند. آقای فیضی سلام بر شما، بفرمایید. بله آقای فیضی صدای ما را می‌شنوین؟ فکر کنم که تماس ما با آقای فیضی قطع است. باز هم ادامه خبرهاست که لحظات پس از این انفجار جنرال ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله افغانستان در صفحه تویترش نوشته بود که در این حمله انتحاری 10 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شده است که اکثرشان افراد ملکی هستند.
به گفته مقامات امنیتی افغانستان عملیات بر ضد مخالفان مسلح در ولایت بغلان در ششم دلو آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد و در جریان این عملیات بیش از 70 مخالف مسلح کشته شدند و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. جنرال مراد علی مراد معاون لویدرسیس وزارت دفاع افغانستان که رهبری این عملیات را به دوش دارد در مصاحبه اختصاصی به صدا آمریکا میگوید که جنگ بغلان از سوی جنگجویان پاکستانی رهبری میشود. جزئیات بیشتر مصاحبه آقای مراد را بعد از مشروع خبرها در مصاحبه مفصل میشنوید.
در اثر حملات انتحاری انفجار ماین‌های تعبیه شده در کنار سرک و درگیری‌های مسلحانه در جریان سال جاری در ولایت غزنی حدود 130 نفر کشته و بیش از 300 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولین میگویند که بیشترین کشته شدگان و زخمی های این حادثات امنیتی افراد ملکی بودند. در تازه ترین مورد صبح امروز از اثر یک حمله انتحاری 7 فرد ملکی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی زخمی شدند.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
عمران خان سیاستمدار پاکستانی از طالبان افغان خواست تا روی یک فیصلنامه صلح با حکومت افغانستان بعد توافق برسند. شرح بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
عمران خان یکی از سیاستمداران پاکستانی گفته است که طالبان باید به میز مذاکره برگردند و آنها باید این منازعه را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند، زیرا به گفته او جنگ به هیچ وجه راه حل نیست. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت اکنون گروه دولت اسلامی یا داعش عرض اندام کرده است و معلوم نیست که کار آنان به کجا می انجامد. او علاوه کرد که جنگ به عواقب ناخواسته مثل عراق و سوریه منجر می شود.
سازمان جهانی صحت امروز به منظور این که آیا به خاطر شیوع ویروس زیکا در جهان حالت اضطراری صحی اعلام شود یا نه نشستی را در ژنو برگزار می کند. سازمان جهانی صحت به گونه فعالتری به شیوع این ویروس در مقایسه با واکنش بدیتر خود به شیوع بیماری مرگباری ابولا در سال 2013 در غرب افریقا واکنش نشان داده است. گریگوری هارتل سخنگوی این سازمان نگرانی هایی را رد می کند که گویا تهدید زیکا مثل ابولا است.
Zika has never killed a person and is transmitted by the mosquito. So we know that there are those two fundamental.
زیکا هرگز شخصی را از بین نبرده است و این ویروس از طریق پشه انتقال می‌یابد. بنابراین ما می‌دانیم که حداقل دو تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد.
زیکا سبب احتمالی افزایش تولد نوزادان ناقص در آمریکای جنوبی شده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید که این ویروس به طور گسترده در آمریکای جنوبی در حال پخش شدن می‌باشد.
حکومت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه های راکد خود در بانک های خارجی دسترسی پیدا کرده است. از حفیظ آصفی می شنویم.
این انکشاف پس از آغاز مرحله عملی توافق تاریخی هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی صورت می‌گیرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی حکومت ایران گفت که پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر ایران در سال 2012، بخش زیادی این پول در بانک‌های چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه راکت مانده بود. آقای نوبخت گفته است که تمام این پول‌ها دوباره وارد ایران نخواهد شد، زیرا به گفته وی از آن برای خریداری کالاهای مورد نیاز ایران استفاده شده می تواند. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا ایران در همین حال از قبر ناصر حکیمی، یک مقام بانک مرکزی ایران، گزارش داده است که نو بانک ایرانی دوباره با شبکه بین المللی سویفت متصل شده است.
یک روزنامه در عربستان سعودی گزارش داده است که مقام‌های حکومتی هفته گذشته 9 شهروند آمریکایی و 24 نفر دیگر را به ضمن دهشت‌افکنی بازداشت کرده است. به گزارش روزنامه سعودی گزت، در این توقیف‌ها همچنین 14 شهروند سعودی، 3 یمنی، 2 سوری، 1 اندونزیایی، 1 فیلیپینی، 1 قزاقستانی و 1 فلسطینی شامل است. اما خبرگزاری رویترز اظهارات 6 مقام آمریکایی را تذکر داده که گفته است ایالات متحده موجودیت شهروندان آمریکایی در میان این توقیف شدگان را تایید نمی‌کند.
ستیفن دمستورا، نماینده ملل متحد برای سوریه، امروز دوباره با نمایندگان مخالفین حکومت سوریه در ژنو ملاقات می کند. دیدار دمستورا بعد از پیشرفت در حل بعضی مسائلی است که گروه های عمده مخالف می خواهند قبل از مذاکرات به آن رسیدگی شود. آقای دمستورا به خاطر صحبت با مخالفین نشستی را با شخصیت های حکومتی موقتا به تعویق انداخت.
و خبر آخر خبر جالبی است. حتما یک تعداد زیادی با مزاحمت همسایگان در نصف شب مواجه شدند. اما این خبر ربط میگیرد به این مسئله. بعد از شکایت همسایه‌ها به پلیس در منطقه کلمنسوی شهر رن فرانسه برای مزاحمت مردی که در همسایگی آنان ساعت 3 صبح موسیقی بسیار بلند گوش میداد، بلافاصله پلیس‌ها فرا رسیدند و با آپارتمان شخص مزاحم مراجعه کردند. زمانی که این مرد مزاحم 53 ساله در را گشود، پلیس ها با مردی روبرو شدند که کاملا برهنه بود و در دستش بشقاب بزرگی پر از لوبیا بود و آن مرد مشغول خوردن آن بود. این مرد که مست نبود و کاملا حالت عادی داشت، بدون هیچ گونه مقاومتی در برابر تقاضای پلیس لباس پوشید و رادیویش را خاموش کرد. البته این رویداد برای این مرد خوششتا 150 یورو جریمه در پی داشت. این بود مشوی خبرها.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. اکنون توجه شما را به گزارش‌های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. مقامات وزارت دفاع می‌گویند که از آغاز عملیات بغلان تا کنون 2 سرباز اردوی ملی جان باخته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرسیز وزارت دفاع افغانستان که رهبری این عملیات را به دوش دارد، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا گفت که جنگ بغلان از سوی جنگجویان پاکستانی رهبری می‌شود. به این مصاحبه توجه کنید.
امروز روزی هفتمی عملیات است. عملیات بسیار خوب پیش میره. خوبیش به این است که مردم ملکی تلفات ندارن و همچنان نیروهای امنیتی ما تلفات ندارن و تلفاتشان بسیار کم است. مخالفین به ده ها نفر، اینا بیش از 70 نفر اینا کشته شده و تقریبا 30 نفر هم زخمی دارن. افراد کلیدیشان کشته و زخمی. در بین کشته شده ها اتباع خارجی هم دیده شده. به اول لحاظ عملیات ما هنوز ادامه داره. چرا که ما هرچی روزی که میگذرد در عمق عملیات داخل میشیم، تصمیم بعد دشمنای مردم افغانستان با حمایت و پشتیبانی اتباع خارجی که در اینجا هستند، اونا برای ما واضح میشن که اونا نیت بدی برای دراز مدت داشته بوده که رمینایس یک مرکز برای خودشان انتخاب بکنه، حتی مواضع بسیار مستحکم کنکریتی را ساخته بودند. ما تانستیم که با فشاری که وضعیت جوی داشتن، با این فشار اونا را خطوط اولشان بشکنانیم و قوتهای امنیتی ما به پیشرویشان ادامه بدن. فعلا عملیات بسیار خوب پیش میره و متاسفانه که هوا بسیار خراب است، حمایه هوایی ما تاثیراتش کمتر است و فعالیت کرده نمیتونه.
بله جنرال صاحب، شما از ادبای خارجی نمودین، مربوط کدام کشورها میشه این ادبای خارجی؟
ما فعلا مشکلی که داریم ادبای خارجی که از همسایه پاکستانی ما بیشتر در این عملیاتات تاثیرگذار است و اونا در این عملیات ها نقش رهبری رو داره، از اینا بیشتر در این عملیات دهنی غوری دیده میشه و دیگه کشور هنوز کدام اتباعی خارجی به نظر نرسیده.
زخمی هایی که پیش شما هست، بازداشت کردنش و دستگیر شدن پیش شما، از اینا تحقیقات صورت گرفته؟ چی میگن؟
تعدادی که دستگیر شدن اونا در اعترافاتشان نشان داده که ما در این فعالیت نقش داشتیم و چی رقم از بیرون آمدیم و در داخل گروپ های شورشی چی رقم ما تنظیم شدیم و در اعترافاتش این گپا گفته شده و هنوز هم جزئیات بعدیش بخشایی که وظیفه داره کنار تحقیقات بکنه، هنوز ما در صحنه عملیات هستیم، نتیجه نهاییش را نگرفتیم.
عملیات بغلان در کدام ساعت مشخصاً در کدام استقامت ها جریان؟
فعلا ساحه که بسیار مهم است، دند غوری است و ولسوالی دهنی غوری است که در این ساحه خود ولسوالی پیشنهای امنیتی ما هستن و ساحاتی که اینا برای خودشان انتخاب کرده بودن در این ساحه سرخکوتل و نیازالله و پولی در قد، در این ساحه اینا فعلا موازیشان باقی مانده.
پای برقی که توسط مخالفین منحدم
بود در دم شهاب الدین است، ما هنوز اهلیات ما در اون ساحه نرسیده. ما آغاز میخواییم که نقطه مرکزی از ایرا برهم بخوره و از بین بره و در اون ساحه مردم هم آمادگی داره که هرچه آجلتر این عملیات که انکشاف پیدا میکنه و اون پای برقی که انفجار داشته و انشالله دوباره تمدید خواهد شد.
پیش بینی های شما چی را نشان می ده که عملیات بغلان تا چی وقت ادامه خواهد پیدا کرد؟
عملیات بغلان بسیار مشکل است و مغلق است، احتیاط بکار داره. به اول از ما و تیم کاری ما که در اینجا هستند اینا را همیشه بسیار با دقت توصیه می کنم که بسیار با دقت پیشگیری بکنن تا که این ساحه که بسیار برای مخالفین یک ساحه استراتژیک و مهم بوده و برای آینده ها برای دراز مدت هم نیتی بسیار خراب داشته که شهرهای اینم بریخ بکنه و ارتباط مرکز با ولایت شمال این را برهم بزنه، با اون از یک احتیاط ضرورت هست.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده عزیز، امروز آخرین روز جرگه های انتخاباتی در ایالت آیوا است. قبل از این که احزاب برجسته در ایالات متحده نامزدهای برجسته بر ریاست جمهوری انتخابات ایالات متحده را معرفی بکنند. همکار ما حسیب الکوزی چند روز میشه که در ایالت آیوا هستند و تمامی آمادگی ها و بالاخره برگزاری این جرگه ها را تعقیب میکنه که همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند و در مورد چگونگی این انکشافات گزارش میدن. آقای الکوزی سلام بر شما، بفرمایید که وضعیت از چی است؟ آیا تعداد زیاد مردم در این جرگه ها قرار است اشتراک بکنند و کیها بیشتر حد زده میشه که امشب از جانب دو حزب معرفی شوند؟
سلام آقای عبیب‌زاده، با شما و تمام شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا. شما یادآور شدین قبلا جرگه های ایالت آیوا یا کاکس های ایالت آیوا امروز با وقت محلی ساعت 7 شب آغاز می‌گردند. از هر دو جنا تقریبا کاکس‌ها در 1745 مرکز گوناگون در امکان آمه دایر خواهند شد، که از آن جمله در مکاتب خواهد بود، در کلیساها خواهد بود و در کتابخانه ها خواهد بود. نظرسنجی های اخیر نشان می‌دهد که تفاوت میان کاندیدهای پیشتاز هر دو حزب بسیار کم است، هم از حزب جمهوری خواه و هم از حزب دموکرات. در حزب جمهوری خواهان دونالد ترامپ 28% در میان جمهوری خواهان طرفدار داره، تد کروز 23% طرفدار داره و مارکو روبیو که سناتور ایالت فلوریدا است 15% طرفدار دارد. البته این آمار بر اساس نظرسنجی دی موین رجستر که یک روزنامه مشهور ایالت آیوا است و بلومبرگ پالیتیکس که مشترکاً یک نظرسنجی به روز شنبه که آخرین نظرسنجی بود درباره پیشبینی این که کی برنده این کاکس ها خواهد شد.
بله.
در جنای دموکرات خانم هیلری کلینتون 45% طرفدار داره، البته میان دموکرات ها و آقای برنی ساندرز 42% طرفدار داره. به این ترتیب والی ایالت مریلند مارتین اومرلی 3% طرفدار داره. اگر از نقطه نظر آیوا ببینیم و پیشبینی بسیار مشکل است، هر دو جنا، هم در جنای جمهوری خواهان و هم در جنای دموکرات ها، که کی برنده خواهد شد، چون تفاوت بسیار کمه میان کاندیداهای پیشتاز هر دو حزب است. اما به سطح ملی اگر ببینیم، دونالد ترامپ باز هم در مقایسه با سایر کاندیداهای دیگه به اندازه قابل ملاحظه پیش است و به این ترتیب هیلری کلینتون هم در نظرسنجی‌های اخیر بیشتر از 40% طرفدار داره به سطح ملی، 45% البته، و آقای ساندرز 37% طرفدار داره به می شکل کاندیدای دیگه. یعنی به سطح ملی از دو حزب، هیلری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواهان پیش هستند. اما در آیوا پیش بینی که کی برنده خواهد شد بسیار مشکل است، چون از هر دو جنا کاندیدای پیشتازشان با هم تفاوت بسیار
بله.
کمی دارد.
گفته میشه که در تناسب به انتخابات کاکس های گذشته در ایالت آیوا، در این کاکس ها مردم تعداد اشتراک کننده ها بیشتر خواهند بود. آیا درست است؟
پیش بینی به این ترتیب شده که تعداد اشتراک کنندگان کاکس های ایالت آیوا امسال در مقایسه با 4 سال پیش به طور قابل ملاحظه زیاد خواهد بود. اما پیش بینی صورت گرفته که شاید برفباری شدیدی در ایالات متحده باشد، که این میتونه منجر به این شود که در تعداد اشتراک کنندگان کاکس ها کاهش به میان بیاید، چون چند ساعت دوام میگیره، دوام میابه همین کاکس ها و مردم از ترس این که مبادا
در برفباری گیر نمانند
شاید اشتراک نکنند. اما چیز مهمی است که هنوز هم بر اساس نظرسنجی‌های اخیر 40%، یعنی 4 در میان 10 نفر تصمیم خود را نگرفتند که با کدام کاندید رای بتند، که این هم میتواند پیش بینی را مغلق‌تر بسازد در قبالی که کی برنده کاکس ها خواهد شد. اما مسئله تکنیکی در رابطه با کاکس هایی است که از جمهوری خواهان هر کسی که در یک کاکس مشخص تعداد زیاد رای برد، تمامی آرای امان کاکس مربوط به همون کاندید مشخص میشه. در بخش دموکرات کمی مغلق‌تر متفاوت‌تر است، به 3 گروه تقسیم میشن یا بر اساس تعداد کاندیدهای حزب دموکرات تقسیم میشن، که در حال حاضر 3 کاندید است: برنی ساندرز، هیلری کلینتون و مارتین اومرل. یا حداقل باید هر 3 گروه 15% که بنام ویزیبل ووت زیاد میشه داشته باشن در یک کاکس. هر گروهی که از 15% کم طرفدار داشته باشه، او گروه منحل میشه، با گروه دیگه میپیونده و در سرانجام هر گروهی که بیشتر،
یعنی در همین کاکس ها بعض از نامزدها میتونن که اگر گروهشان آرای کمتر بگیره با گروه دیگه کاندید بپیوندن و یا به نحوه از نامزدیشان به نفع کاندید دیگر بگذارن.
رای دیگه وجود نداره، یا باید دست بردارن و یا با کسایی که از نقطه نظر اصول و از نقطه نظر ارزش ها با اینا
هم نظر هستند. بله
هم نظر هستند. با اونا میپیوندن.
تشکر از شما حسیب الکوزای، با امید که خودت از برفباری در امان باشی تا بتانیم گزارش های تازه تری از خودت داشته باشیم.
انشالله.
حسیب الکوزای بود از آیووا گزارش میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از طالبان افغان خواسته تا روی یک فیصلنامه صلح با حکومت افغانستان به توافق برسند. عمران خان یکی از سیاستمداران پاکستانی است و که گفته طالبان باید به میز مذاکره برگردند و با آنها باید منازعه را از طریق گفتگو و مذاکره با حکومت افغانستان حل بکنند. در این رابطه گزارشی را از نجیبه خلیل میشنویم.
عمران خان مردی که به طرفداری طالبان و مخالفت با مداخله نظامی امریکا در افغانستان معروف است، اکنون نیز میگوید که استفاده قوت‌های نظامی برای شکست دهشت افغانی طالبان را از توافق به مصالحه سیاسی دلسرد می‌سازد، اما به طالبان نیز پیام دارد.
And my message is to the Afghan Taliban is that they must come to the table.
پیام من برای طالبان افغانی این است که آنها باید این منازعه را از طریق مذاکره حل نمایند، زیرا جنگ هرگز رای حل نیست. در واقع جنگ می تواند منجر به عواقب غیر عمدی گردد، مثل عراق و سوریه، و اکنون شما ظهور داعش را می بینید.
عمران خان می گوید که طالبان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اکنون خواهان چانه‌زنی ها و یا خواهشات بیشتری هستند و آنچه را که قبلا باید قبول می کردند نمی پذیرند. عمران خان می افزاید از اینکه روابط افغانستان و پاکستان در حال حاضر خوب نیست متاسف است، اما باور دارد که روابط بین دو کشور بهتر خواهد شد. او می گوید پاکستان در این مسئله مقصر است، زیرا پالیسی های ثابت در قبال افغانستان نداشته است.
I think in future I see very good relationship between the two countries.
فکر میکنم در آینده ما شاهد روابط بسیار خوب بین دو کشور خواهیم بود. در پاکستان این درک موجود است که اشتباهات زیادی صورت گرفته. حداقل آنچه که من و حزبم احساس میکنیم این است که ما باید این خصومت‌های ناشی از پالیسی‌های غلط را از بین ببریم.
عمران خان که حزب تحریک انصافش در ایالت خیبر پشتونخوا قدرت را به دست دارد، در اشاره به مهاجرین افغان گفت از اینکه افغان‌ها مجبور به برگشت به وطنشان می‌گردند موافق نیست، اما می‌گوید دلیل این امر ناشی از خشونت‌ها و حملات اخیر در پاکستان است.
I mean there is a feeling in Afghanistan and I think they feel that there is more police scrutiny.
در افغانستان چنین احساس موجود است که پلیس امنیتی و مراکز تفتیش در سرحدات بیشتر شده و افغانها در واقع من حیث مظنونین در آنجا گیر ماندند. این اتفاق ناشی از موج از دهشت افغانی است که از مناطق قبایلی سرچشمه میگیرد. مشکلات علیه افغانها زمانی بیشتر گردید که دو حمله بسیار وحشتناک، یکی بر پوهنتون باشاخان که از سوی دهشت افغانان در افغانستان رهبری شده بود، و همچنان میتوانم برایتان بگویم که هیچ حمله دیگر مثل حمله سال گذشته بر مکتب نظامی مردم پاکستان را صدمه روحی نزد که در آن 130 تا 140 نفر کشته شد.
آقای خان میگوید پس از حمله سال گذشته بر مکتب نظامی قیودات بر مهاجرین افغان صورت گرفته، ولی گفت که حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا میکوشد تا جلوی چنین عواقب را بگیرد.
شده چند خبر. در اثر حملات انتحاری انفجار ماین‌های تعبیه شده در کنار جاده و درگیری مسلحانه در جریان سال جاری در غزنی حدود 130 نفر کشته و بیش از 300 نفر دیگر زخمی شده است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دهلی نو با نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز ملاقات کرد و در مورد مسائل اقتصادی و همکاری هند با این کشور صحبت کرد. آقای عبدالله قرار است در این سفر 4 روزه به هند در دو نشست جداگانه شرکت کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز در ساحه دهمزنگ را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد که منجر به کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن 12 نفر شد. به گفته مقامات امنیتی افغانستان عملیات بر ضد مخالفان مسلح در ولایت بغلان در 6 دلو آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد و در جریان این عملیات بیش از 70 مخالف مسلح کشته شدند و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. عمران خان سیاستمدار پاکستانی از طالبان افغان خواست تا روی یک فیصلنامه صلح با حکومت افغانستان به توافق برسند. عمران خان یکی از سیاستمداران پاکستانی است که گفته است طالبان باید به میز مذاکره برگردند و آنها باید این مناظره را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند، زیرا به گفته او جنگ به هیچ وجه راه حل نیست. سازمان جهانی صحت امروز به منظور اینکه آیا به خاطر شیوع ویروس زیکا در جهان حالت اضطرار صحی اعلام شود یا نه، نشستی را در ژنو برگزار می‌کند. زیکا سبب احتمالی افزایش تولد نوزادان ناقص در آمریکای جنوبی شده است. حکومت ایران روز دوشنبه اعلام کرد که به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه های راکت خود در بانک های خارجی دسترسی پیدا کرده است. این انکشاف پس از آغاز مرحله عملی توافق تاریخی هستی میان ایران و قدرت های غربی صورت می گیرد. و خبر آخر این که روزنامه در عربستان سعودی گزارش داده است که مقام های حکومتی هفته گذشته 9 شهروند آمریکایی و 24 تن دیگر را به زن دهشت افکنی بازداشت کردند.